رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه نیمه شب به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شنوندگانی که از ابتدای این مجله همراه ما بودن و امیدوارم که فرصت داشته باشید که تا انتهای آن هم با ما همراه باشید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهیم بود، اما پیش از اون بار دیگه فهیمه خضر حیدری با خبرهای تازه.
سلام دوباره به شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو با اخبار هسته‌ای از لوزان سوئیس پیگیری می‌کنیم. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران خبرهای منتشر شده درباره نگارش سند سیاسی در لوزان سوئیس را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با تاکید بر ادامه دار بودن مذاکرات هسته‌ای گفت هیچ سندی در کار نیست. برخی رسانه‌های روسی و غربی روز دوشنبه اعلام کرده بودند که تیم‌های مذاکره کننده ایران و گروه 5+1 در حال تنظیم سند سیاسی هستند. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تلویزیون CNN گفته است در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوهای هسته‌ای با ایران، کنگره آمریکا فوراً تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب خواهد کرد. همزمان و به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید آمریکا اعلام کرده است که مذاکرات فشرده هسته‌ای با ایران تا لحظات آخر ضرب‌العجل تعیین شده ادامه خواهد داشت. تیم هسته‌ای ایران و دیپلمات‌های ارشد 6 قدرت جهان روز دوشنبه گفتگوهای هسته‌ای را در لوزان سوئیس ادامه دادند. فدریکا ماگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در گفتگوهای روز دوشنبه حاضر بود. مذاکره کنندگان هسته‌ای تا 31 ماه مارس 11 فروردین فرصت دارند تا بر سر کلیات توافق کنند. مایا زاخاروا سخنگوی وزیر خارجه روسیه عصر دوشنبه اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور مذاکرات هسته‌ای لوزان را ترک کرده و به مسکو باز می‌گردد. به گزارش خبرگزاری ایترتاس، آقای لاوروف اعلام کرده چنانچه پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای دیده شود، روز سه‌شنبه به سوئیس باز خواهد گشت. وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و ایالات متحده آمریکا همچنان در حال مذاکره با هیئت هسته‌ای ایران در لوزان هستند. در ایران معاونت عملیات مرزبانی ناجا از مرگ 5 مرزبان ایرانی بر اثر انفجار مین در مرز ایران و عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، سردار جلال ستاره معاونت عملیات مرزبانی ناجا با اعلام این خبر گفت به واسطه بارندگی در مناطق مرزی ایران و عراق تعدادی از مین‌های باقی مانده از دوران جنگ وارد جاده و هنگامی که 5 مرزبان در حال عبور از این منطقه بودند منفجر شدند. بر اساس آمار مرکز مین‌زدایی ایران، 4,200,000 هکتار زمین آلوده به مین در مناطق مرزی ایران وجود دارد که 26 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق هنوز پاکسازی نشده و تاکنون قربانیان زیادی گرفته است. خبر دیگر این که وسیق الرحمن وبلاگ نویس بنگلادشی روز دوشنبه در داکا پایتخت این کشور به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از پلیس بنگلادش، این وبلاگ نویس در نزدیکی محل زندگی خود مورد حمله قرار گرفته و کشته شده است. آقای رحمان دومین وبلاگ نویس بنگلادشی است که در طول 1 ماه گذشته هدف حمله قرار گرفته و جان خود را از دست می‌دهد. ماه گذشته نیز آبیجیت رای، یک وبلاگ نویس دیگر که وجود خدا را در نوشته‌هایش انکار کرده بود، در حمله مشابه با ضربه‌های چاقو کشته شد. مدافعان آزادی بیان درباره امنیت وبلاگ نویسان غیر مذهبی در بنگلادش ابراز نگرانی کردند. و روز دوشنبه دادستانی آلمان اعلام کرد که کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز که هفته گذشته در کوههای آلپ سقوط کرد، در جوانی تمایل به خودکشی داشته است. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف، آندرس لوبیتس سالها پیش و قبل از اخذ گواهینامه خلبانی مدت‌ها تحت درمان روانپزشکان بوده، ولی در سالهای اخیر هیچ یک از پزشکان اثری از تمایل به خودکشی و یا رفتار پرخاشگرایانه در او مشاهده نکرده بودند. این کمک خلبان 28 ساله هفته گذشته به عمد هواپیمای جرمن وینگز با 150 مسافر و خدمه پرواز را به سمت کوههای آلپ فرانسه هدایت کرد و سبب کشته شدن همه مسافران و خدمه شد. فریم.
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود و خلاصه ای از آخرین خبرها. خبرهای بیشتر را در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و شب آرامی برایتان آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراهی. از آخرین آثار زندیاد محمد مختاری، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی، بعد از 16 سال که از کشته شدنش به دست عناصری در وزارت اطلاعات ایران میگذره، این روزها به همت نشر بوتیمار تجدید چاپ شده. 70 سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر. این کتاب گزینه شعری از 204 شاعره که فاصله 1300 خورشیدی تا 1370 رو در بر میگیره. این کتاب اما یک مقدمه مفصل و تیزبینانه هم در بحث شعر عاشقانه داره که ارزش کار رو مضاعف میکنه. در همین باره از مریم حسینزاده، همسر زنده یاد محمد مختاری، در تهران دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین خانم حسینزاده به برنامه نمای دور. نمای نزدیک این هفته ما 16 سال این کتاب تجدید چاپ نشد. علتش به طور مشخص چی بود؟ آیا کمکاری ناشر، آیا عدم پیگیری شما درباره این کتاب، یا مشکل مجوز نشر این کتاب داشته؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و شما که خیلی دلسوزانه این مسئله رو دنبال کردیم و واقعا میخوام بگم که کتاب عاشقانه به خاطر این تجدید چاپ نشد که یه بخشش کوتاهی ناشر بود و یه بخشش هم این که اجازه چاپ میگفتن به ما ندادن و ما پیگیر بودیم، به خصوص عاشقانه ها رو، به خاطر اینکه مختاری در مقدمه این 70 سال عاشقانه خیلی کار تحقیقی عظیمی کرده که این امیدواریم که این راهگشا باشه برای بعد از این کتاب که عاشقانه ها رو از همین سمت حرکت کنن و ببینن و در مورد شعر بعد از دهه 70 هم ادامه پیدا کنه. نه، ما اینو دنبال می کردیم ولی متاسفانه می گفتن که نیستش، تو اینکه نشر بوتیمار که با کمک آقای معمار و آقای حسین فاضلی و دست‌اندرکاران دیگه دنبال این قضیه رو گرفتن و خوشبختانه بعد از 16 سال دوباره تجدید چاپ شد.
چه موردی برای مشکل مجوز نشر در واقع داشتن؟ آیا مورد خاصی رو در نظر داشتن یا به طور کلی این کتاب رو به اصطلاح مجوز براش صادر نمی‌شد؟
این کتاب مقدمه‌ای داره که اون تو مقدمه در حقیقت مختاری بر عشق دگرسان به گفته نیما تکیه می‌کنه و یعنی رابطه بیواسطه ای رو برای عشق و شعر عاشقانه میپردازه. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که چون نگاهش به عاشقانه یک نگاه انسانی تری هست و نگاه آسمانی نیست و میره جلو که این رو ثابت بکنه، من فکر میکردم باید این مقدمه باعث شده که این کتاب اجازه چاپ پیدا نکنه تا حالا، ولی خوشبختانه الان که چاپ شده با همون مقدمه و بدون هیچ گونه سانسوری.
یعنی در واقع این آنتولوژی شعر بی هیچ تغییری نسبت به اون چه که زندیاد محمد مختاری به ناشر داده بود و در سال 77 منتشر شده بود در حال حاضر تجدید چاپ شده، درسته؟
بله بله، به طور کل هیچ تغییری این کتاب نداره و تجدید چاپ شده و الان در پیر دست مخاطبین خودش قرار گرفته و از این بابت واقعا هم خوشحالیم. ما عنوان خانواده این عزیز هم عنوان این که به هر حال خیلی کتاب معتبریه که میتونه راهگشا باشه.
با توجه به این که در مقدمه این کتاب زندیاد مختاری تاکید میکنه که از فاصله 6 ساله بین چاپ و اجازه انتشار در همون سال 77 کتاب‌های منتشر شدن از شاعران جوانتر که آقای مختاری ابراز تأسف می‌کنند در مقدمه که باید وارد این مجموعه می‌شد و در چاپ‌های بعدی میگه که در خواهد آمد، آیا الان که نزدیک به 2 دهه سپری شده از چاپ این کتاب، فکر نمی‌کنید شاید بهتر بود که از مجموع شعرهایی که در این 2 دهه منتشر شده وارد این آنتولوژی می‌شد و در واقع توسعه داده می‌شد بعد منتشر می‌شد؟
ولی من اینجور فکر نمی کنم، یعنی ناشر ما اینو گفتن که خوب میشد اگر که از دهه 70 تا 90 هم یه بررسی شعر عاشقانه تو این کتاب جا میگرفت. ولی واقعیتش اینه که این کتاب مستقله، به خاطر اینکه یک شاعری اومده و تا دهه 70 رو بررسی کرده. بنابراین ما اگر که میخواستیم چیزی اضافه بکنیم به این کتاب بدون حضور مختاری کار درستی نبود، یعنی امانت ایشون رو رعایت نکرده بودیم. بنابراین نه من و نه فرزندان من سهراب و سیاوش هم موافق این مسئله نبودن و ما تصمیم گرفتیم این کتاب رو به همون شکلی که خود مختاری و زیر نظر خودش بوده چاپ بکنیم. ولی از این به بعد به هر حال این دو دهه دیگر رو میشه دوباره بررسی کرد، ولی با همون که گفتم راهگشای ما این نوع نگاه به شعر عاشقانه باشه دنبال بکنیم این قضیه رو. از اینجا به بعد هر کی میخواد بررسی بکنه بررسی اون محسوب میشه.
خب شما در اشاره کردین که در مقدمه کتاب نوع نگاهی که زندیاد مختاری داشته به عشق شاید یکی از عواملی بوده که کتاب در محاق مونده به مدت 16 سال حدوداً. نگاه مختاری برای کسانی که این کتاب رو نخوندن، چاپ اولش رو یا مقدمش رو نخوندن، اگه بخواین خیلی مختصر توضیح بدین به عشق در این کتاب چگونه است و چه ضرورتی برای پرداختن به شعر عاشقانه دیده که در مقدمه توضیح میده برای خاطبانش؟ اگر شما مختصر اشاره بکنید متشکر میشم، برای اینکه مرور این کتاب رو کمی کامل‌تر بکنیم.
من فکر میکنم که آغازی که این نگاه مختاری نسبت به شعر عاشقانه نقطه بسته صورت گرفت به خاطر این بود که تصوری که از شعر عاشقانه میرفت دچار یک نوع خطه و تزلزل بود، یعنی این نگاه واقعی بهش نمیشد. ولی خیلی از شعرها چون رومانتیک بود، خودشون هم تو همون کتاب اینو تاکید میکنن، شعرهای رومانتیک الزاماً عاشقانه نیست، یا شعر جنسی و جنسیتی الزاماً عاشقانه نیست. مدیحه های عاشقانه که خب در وسط معشوق گفته میشه الزاماً عاشقانه نیست. ایشون شعر قنایی رو و که از افسانه نیما شروع شده شعر 70 سال عاشقانه به عنوان شعر عاشقانه و رابطه بیواسطه انسان با انسان رو دست میده و گسترش میده، اونو به عنوان شعر عاشقانه، شروع شعر عاشقانه انتخاب کردن. این بود که این به هر حال تو این مقدمه صرفا ستایش معشوق رو شعر عاشقانه محسوب ندارن. حتی خیلی از شعرهای عاشقانه هست که انقدر در ستایش معشوق یا شعرگاهی جنسی میشه در اثر دوری از معشوق، اینا رو در این کتبوری شعر عاشقانه ایشون نپذیرفتن و حتی به نوعی این نوع شعرها رو خطرناک دونستن برای قرار گرفتنش در موقعیت عاشقانه.
چرا خطرناک؟ به خاطر اینکه آیا به نظر ایشون ناقض مفهوم عاشقانگیه؟
بله، به خاطر اینکه اگر که این ذهنیت قنایی در شعر عاشقانه وجود نداشته باشه و اون جهانی که عاشق درش قرار میگیره و شعر عاشقانه به وجود میاد، این به هر حال یه سمت و سوی پیدا میکنه در ادبیات. بنابراین این از این بابت حتی گفته که مثلا این نوع نگاه اگر که تبیین نشه و درست دیده نشه خطرناکه برای تأثیر گذاریش در نسل‌های بعدی شه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مریم حسینزاده، همسر زندیاد محمد مختاری، شاعر و منتقد، درباره تجدید چاپ اثر این نویسنده با عنوان 70 سال عاشقانه. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com